ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. عفو بین‌الملل خواستار آزادی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی شد. کانون مدافعان حقوق بشر ایران تداوم حصر کروبی و موسوی را اصرار بر قانون شکنی خواند. و حسن قشقاوی از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی خبر داد. در جمعه شب 25 بهمن 1392 برابر با 14 فوریه 2014 شنونده سرخط مهمترین خبرها هستید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در آغاز چهارمین سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار آزادی این چهره‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 شده است. عفو بین‌الملل گفته است کاهش محدودیت‌های تحمیل شده بر این چهره‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی کافی نیست، در حالی که آنها بدون تفهیم اتهام یا محاکمه و بدون امکان به چالش کشیدن قانونی بدون حصر خود در بازداشت به سر می‌برند. همچنین هیچ نهاد امنیتی مسئولیت حصر طولانی آنها را نمی‌پذیرد و مقام‌های رسمی سخنان ضد و نقیض درباره آنها می‌گویند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی منتشر کرد، تداوم این بازداشت‌ها را اصرار بر قانون شکنی خواند. کانون مدافعان حقوق بشر ایران که ریاست آن با شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل است، ادامه این بازداشت‌ها را تداوم رفتاری دانسته است که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 با آن مخالفت کردند. حسن قشقاوی، معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران، از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای قشقاوی گفته است که نتایج این رایزنی‌ها همچون موارد مشابه قبلی تا زمان به نتیجه رسیدن رسانه‌ای نمی‌شود. در همین حال برخی از گزارش‌ها حاکی است که گروه جیش العدل که مسئولیت روبودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته خواستار آزادی شماری از زندانیان سنی شده است. از سوی دیگر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است که نباید با جیش العدل که او آن را یک گروه تروریستی خوانده مذاکره شود، بلکه این دولت پاکستان است که باید پاسخگو باشد و قرار است هیئتی از وزارت کشور به زودی به پاکستان بروند. والری ایموس، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل، از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کنند. سخنان خانم ایموس در حالی ایراد شده است که بنبست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. اما از ایران خبر می‌رسد که 20 میلیون ایرانی تحت تأثیر ریزگردها با خطر آسیب‌های تنفسی روبرو هستند. این در حالی است که یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس از توجه ویژه مجلس و دولت به این موضوع در سال 93 خبر داده است. بیشتر بشنوید در گزارش آپتین صدر.
بیش از 20 میلیون تن در 23 استان ایران درگیر پدیده ریزگرد و هوای آلوده هستند. خبرگزاری کار ایران ایلنا این خبر را روز جمعه به نقل از حمید سرخیل، عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت، منتشر کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست در ایران در یک همایش زیست محیطی در تهران گفته که بی‌توجهی موجب از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و حوزه‌های آبی ایران شده و این حوزه‌ها اکنون به منابع ریزگرد تبدیل شدند. او در این باره به خشکی دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در صورت احیا نشدن دریاچه ارومیه، سونامی نمک در منطقه شمال غرب کشور ایجاد می‌شود. به گفته او مهمترین عامل خشک شدن دریاچه ارومیه مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و مدیریت نشدن منابع آب است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، می‌گوید که در سال 1389 نیز مشخص شد که حدود 18 میلیون ایرانی در معرض خطر آسیب‌های تنفسی به واسطه ریزگردها هستند.
همون سال 89 بود که رئیس گروه پزشکی حفاظت خاک و آبخیزداری ایران بر اساس مطالعاتی که انجام شده بود اعلام کرد ریزگردهایی که از سمت غرب وارد کشور میشه حاوی اورانیوم هستند و به همین دلیل با ریزگردها و گرد و غبار استان سیستان و بلوچستان متفاوت است. این خبر مربوط به 20 میلیون ایرانی در معرض خطر ریزگرد هشدار مجددی است برای اینکه ما با عمق فاجعه و با اصل قضیه بیشتر روبرو بشیم و راهکارهایی براش بتونیم که در نظر بگیریم. در سال 89 نقشه پهنه‌بندی مهار ریزگرد توسط سازمان زمین‌شناسی تهیه شد. در واقع ما می‌دونیم کجاها نقاط بحرانی هستند. این که ما فقط کشورهای همسایه رو متهم بکنیم به اینکه ریزگردها از آن نواحی به کشور ما وارد میشن موضوع خیلی دقیقی هم نیست. بر اساس مطالعاتی که دانشگاه تهران انجام داده این نتیجه حاصل شده که بخش عمده‌ای از ریزگردها منشأ داخلی دارن، یعنی به خصوص تالاب‌هایی که در داخل ایران خشک شدن مثل تالاب هورالعظیم در مرز ایران.
عضو کارگروه ملی ایمنی محیط زیست و بهداشت به راهکارهای مدیریت بحرانهای زیست محیطی نیز اشاره کرده و گفته که باید یک کارگروه راهبردی مدیریت بحران زیست محیطی در ایران تشکیل شود. سام خسروی فرد درباره راه حل‌های برون رفت از وضعیت موجود میگوید:
راه حل برای مقابله با این پدیده در واقع احیای تالاب‌ها و پوشش گیاهی است در مسیری که این ریزگردها در حرکت هستند و البته متوقف کردن فعالیت‌های گسترده خاکبرداری و جاده‌سازی و همینطور کنترل چرای مفرط دام که تقریباً 4 برابر بیش از ظرفیت مراتع دام ما در کشور داریم. اگر همه این کارها به موازات هم انجام بشه احتمال این که چنین پدیده‌ای کنترل بشه وجود
در همین حال محمد رضا تابش یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در گفتگو با ایلنا گفته که در بودجه سال 1393 مبلغ 550 میلیارد ریال برای مقابله با ریزگردها، احیای تالابها و دریاچه‌های ایران اختصاص یافته است. به گفته آقای تابش یک ردیف درآمدی به مبلغ 270 میلیارد ریال از جرایم زیست محیطی ایجاد شده که صرف خارج کردن خودروهای فرسوده خواهد شد. این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفته دولت بودجه جاری سازمان حفاظت محیط زیست را 16% افزایش داده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به 40% رسانده است. دولت در نظر دارد در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بیش از 10,000 میلیارد ریال به سازمان محیط زیست و دستگاه های مرتبط اختصاص دهد. این مبلغ برای مقابله با آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه می شود.
شنونده گزارش آپتین صدر بودید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم که شما شنوندگان جان رادیو فردا با اون تماس گرفتید و پیام‌های خودتون رو، نظرها و پیشنهاداتون رو روی اون ضبط کردید. با هم بشنویم.
من واقعا متاسفم برای مردم ایران که با این همه منابع و ثروت و نفت و گاز مردم ما میرن تو صف سبد پالا وای میسن. این یک نوع بی‌احترامی به مردم ایران.
خواستم به آقای فیروزآبادی بگم شما به جای اظهار نظر در مورد قدرت توانایی نظامی ایران به فکر این باشید که مردم اینجا از گرسنگی دارن میمیرن و دولت به فکر دادن سبد کالا به اوناست. شما اگه قدرت مقابله با آمریکا و اسرائیل رو داشتین شکر مردم اول سیر میکردید.
وضعیت حقوق بشر که تغییر نکرده هر روزم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نشده با اینکه پیشبینی های مختلف جمع میشه، ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که تحریم ها باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی کنم تحریم ها متوقف بشه.
فکر می کنم همه این بگیر و ببند هایی که داره اتفاق میفته در واقع این همه فشاری که روی مردم ایران هست همه ناشی از یک غروری است که من احساس میکنم تو رفتار و تو نوع برخورد سردمدارای حکومت میبینم. یعنی ایش که هر کی که به من سوی رسید دیگه خلاص غیر قابل انتقاده، چون من حتما برتر بودم که به این نقطه رسیدم. یه غرور نمیشه هیچ جوری شکست الا اینکه خود مردم عمومی کوچه بازار قدر شخصیت و غرور خودشون رو بدونن و غرور شکسته و از دست رفته خود رو دوباره باز بیابیم، بفهمیم که چقدر ما ارزش داریم و چقدر ما مهمیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط با رادیو فردا هست و اینکه بتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو به سازندگان و تهیه کنندگان رادیو فردا برسونید، از جمله اینکه اگر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستید صفحه رادیو فردا رو سرچ بکنید، این صفحه رو لایک اگر بکنید هم میتونید در جریان تازه‌ترین اخبار و گزارش‌هایی که روی وبسایت رادیو فردا منتشر میشه قرار بگیرید، همین که درباره اونها نظر خودتون رو به بی واسطه به شکل کامنت گذاشتن پای این مطالب به تهیه کنندگان رادیو فردا برسونید. و راه دیگه‌ای که میتونید داشته باشید برای ارتباط با رادیو فردا آدرس ایمیل رادیو فرداست که info@radiofarda میتونید ایمیل بزنید. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره گفتگوهای هفته آینده ایران با قدرت‌های بزرگ جهان بر هدف کشورهای غربی برای تلاش به پایان دادن کشمکش‌های اتمی و استقرار روابط عادی سیاسی و بازرگانی با تهران تأکید کرده. رویترز اضافه کرده که نااطمینانی به یکدیگر و شکاف بزرگ بین غرب و جمهوری اسلامی که طی سالها ریشه دوانده میتواند موجب شکست گفتگوها و آغاز جنگ دیگری در خاورمیانه بشود. مشروع این گزارش رو بشنویم در گزارشی که نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شانس موفقیت در رسیدن به یک توافق همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران را 50% نامیده است، ولی به گزارش رویترز مقام‌های هر دو طرف یعنی ایران و قدرت‌های غربی می‌گویند که اراده سیاسی برای رسیدن به یک مصالحه تاریخی وجود دارد، مصالحه‌ای که پیامدهای گسترده در عرصه‌های جغرافیایی سیاسی و فرصت‌های اقتصادی خواهد داشت. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است و جمعیتی در حدود 80 میلیون نفر دارد که بازار بالقوه‌ای برای بازرگانی است. رویترز میگوید که دولت‌های غربی ظاهراً فکر توقف کامل بخش‌های بحث‌انگیز برنامه هسته‌ای ایران را که از حدود 8 سال پیش در قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت نیز مندرج شده کنار گذاشتند و دیپلمات‌ها در گفتگوهای خصوصی تصدیق می‌کنند که برنامه اتمی در ایران آنچنان گسترش یافته که پذیرش برچیدن کامل آن برای مقام‌های ایرانی هم ممکن نیست، ولی در حالی که ممکن است جمهوری اسلامی اجازه حفظ ظرفیت اندکی از غنی‌سازی را داشته باشد، غرب از ایران خواستار تضمین‌های لازم برای خودداری از تولید سلاح هسته‌ای خواهد شد. مقام‌های ایران البته می‌گویند که برنامه اتمی آنها کاملاً صلح‌آمیز است. محدود شدن فعالیت غنی‌سازی اورانیوم این فرصت را فراهم می‌کند که در صورت اقدام جمهوری اسلامی به حرکت در جهت تولید سلاح هسته‌ای، بازرسان به چنین فعالیت‌های آگاه خواهند شد. منتها به گفته یک دیپلمات عضو گروه 5 به علاوه 1، پرسش کلیدی این است که چه میزان وقت برای چنین گریز احتمالی لازم است. به گزارش رویترز، کارشناسان و دیپلمات‌ها در این زمینه می‌گویند که جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به آنچه که آن را تلغیز شکاف‌پذیر می‌نامند محدود کند و از تعداد سانتریفیوژها و کارهای مطالعاتی بکاهد و با بازرسی‌های ناخوانده بازرسان سازمان ملل موافقت کند. رویترز در گزارش خود پس از پرداختن به چند مسئله فنی و چالش‌های دیپلماتیک در پایان چنین اظهار نظر کرده که خواسته طرف‌های گفتگو برای نهایی کردن توافق‌ها در پایان 6 ماه فرصتی است که همینک جریان دارد، ولی بسیاری بر این باورند که چنین برداشتی واقع بینانه نیست.
گزارش نادر صدیقی همکارم رو میشنیدید. اگر علاقمندید که هر لحظه و هر ثانیه در جریان تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ها و گزارش‌ها قرار بگیرید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید به آدرس radiofarda.com. از جمله مطالبی که برای مخاطبان وبسایت رادیو فردا محبوب بوده و پرخواننده شده، دلیل اعتراض بختیاری‌ها به سریال سرزمین کهن هستش که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میشه و اعتراض‌ها و واکنش‌هایی رو در پی داشته. همکارم حسین قویمی ایرانی با امیررضا بختیار گفتگویی کرده که میتونید امیررضا بختیار نوه حاجی ایلخانی رئیس ایل بختیاری و فعال سیاسی در پاریس هستش، میتونید این گفتگو رو بشنوید. خیلی هم این گفتگو محبوب بوده در وبسایت رادیو فردا و از جمله اینکه گزارش آقای قشقاوی، حسن قشقاوی معاون امور خارجه ایران و اخبار جدید از وضعیت مرزبانان روبوده شده ایرانی رو اونجا مطالعه بکنید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمونید و از شنیدن موسیقی هایی که بخش موزیک رادیو فردا برای شما گلچین کردن لذت ببرید.